اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز سوم ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه شب امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام، صبحتان بخیر. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواستار همکاری آمریکا با حکومت به رهبری طالبان شد. آقای کرزی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که آمریکا و متحدانش باید با طالبان یک جا به خاطر بهبود وضعیت و یک افغانستان بهتر کار کنند. آقای کرزی همچنان از همه افغانهایی که از افغانستان خارج شدند خواست که به کشورشان برگردند و آن را بسازند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت در بحث‌هایی که با طالبان داشته روی مسائل مهم چون برگشت زنان افغان به کار، بازگشایی مکتب‌ها، به کارگیری دوباره پرچم ملی سرنگ و نیاز به روند سیاسی و حکومتی متعلق به همه افغان‌ها تبادل نظر صورت گرفته است. حامد کرزی در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه ابراز خوشبینی کرد و گفت که به زودی در مکتب‌ها برای دختران افغان باز خواهد شد. اظهارات حامد کرزی در حال بیان می شود که محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان ماه گذشته آقای کرزی را یک مجرم بزرگ خواند. مقام های ارشد نظام جمهوریت افغانستان از تصمیم ملل متحد مبنی بر ندادن کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به گروه طالبان استقبال کردند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی ندادن کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد را به طالبان دستاورد مبارزه زنان افغانستان و مقاومت دیپلمات‌های نظام جمهوریت خواند. آقای صالح در فیسبوکش نوشته که اعمال طالبان نتوانست برای حکومت این گروه مشروعیت داخلی و بین المللی ایجاد کند. او مراجعه به مردم برای کسب مشروعیت، همدیگر پذیری و تمکین به کثرت‌گرایی را راه حل اساسی برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان خوانده است. محمد انیف اتمر، وزیر خارجه حکومت به رهبری آقای غنی نیز گفته است که عدم واگذار کردن کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به طالبان این پیام را به طالبان فرستاد که به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین المللی پیش شرط حضور در جامعه دولت‌های مشروع است. آقای اتمر با نشر پیام در حساب تویترش همچنان خواستار از سرگیری مذاکرات بین الافغانی به خاطر دست یافتن به یک توافق همه جانبه سیاسی شده است. کمیته صدور اعتبارنامه‌های ملل متحد روز چهارشنبه واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان به گروه طالبان به تعویق انداخت. گروه طالبان این تصمیم ملل متحد را غیر اصولی و ناعادلانه خوانده است. سید طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو می گوید بعید است که حکومت طالبان به زودی توسط کشورهای جهان به شمول روسیه به رسمیت شناخته شود. آقای جواد روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفت که گروه طالبان به کشورهای دوست خود، جامعه جهانی و مردم افغانستان وعده‌های زیادی داده اما آن را عملی نکرده است. آقای جواد همچنان گفت که سفارت افغانستان در مسکو تا زمانی که روسیه و مردم افغانستان با خدمات آن نیاز داشته باشد به فعالیت خود ادامه خواهد داد. این دیپلمات افغان مشکلات مالی در سفارت افغانستان در مسکو را تایید کرد و گفت که این مشکلات سبب شده تا این سفارت شمار کارمندان خود را کاهش دهد. او افزود که بسیاری کارمندان سفارت بدون دریافت معاش و رضاکارانه خدمات قنسولی و سایر خدمات را به افغانهای مقیم روسیه فراهم می کند. سید طیب جواد اضافه کرد که سفارت افغانستان در مسکو تا اکنون با حکومت طالبان هیچ رابطه برقرار نکرده و به گفته وی این سفارت تنها به مردم افغانستان پاسخگو است. سفیر افغانستان در مسکو همچنان گفت که سرعت تصرف افغانستان توسط گروه طالبان برای همه، چی در داخل افغانستان و چی در خارج این کشور، شگفت آور بود و هیچ کس پیش بینی سقوط کابل را به این سرعت نکرده بود. الکساندر ماتیو، مسئول بخش آسیا و اقیانوس آرام فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، میگوید که بحران‌های چند جانبه در افغانستان به تدریج در حال بدتر شدن است. آقای ماتیو روز پنجشنبه گفت که خشکسالی، فروپاشی اقتصاد و بیجا شدگی افغان‌ها را با فاجعه گرسنگی مواجه ساخته است. این امدادرسان همچنان هشدار داد که رسیدن فصل زمستان افغان‌های بیشتر را در معرض این فاجعه قرار خواهد داد. مسئول بخش آسیا و اقیانوس آرام فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواستار حل بحران بانکداری در افغانستان شد و گفت که اقدامات بشردوستانه باید از تعذیرات اقتصادی مستثنا باشد و این تعذیرات نباید به مردم آسیب پذیر آسیب برساند. این در حال است که ملا محمد حسن آخوند رئیس حکومت سرپرست طالبان در نخستین سخنرانی صوتیش گفت که حکومت طالبان مسئول تمام مشکلات کنونی در افغانستان نبوده و طالبان وعده رساندن رزق به افغانها را نداده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین مسکو هزینه بزرگ را خواهد پرداخت. وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در استاکهلم پایتخت سویدن با هم ملاقات کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنان از همتای روسیه‌اش خواست تا برای بیرون رفتن از بحران جاری در اوکراین مسیر دیپلماتیک را انتخاب کند. آقای بلینکن ملاقاتش را با سرگی لاوروف سریع توصیف کرد و گفت که احتمال دارد جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به زودی با هم ملاقات کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش از ملاقاتش با آقای بلینکن گفت که مسکو خواستار منازعه با کیف نبوده و روسیه حاضر به مذاکره با اوکراین است. واشنگتن و تهران در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز عدم خوشبینی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران سبب شده تا واشنگتن در قبال احیای این توافقنامه خوشبین نباشد. او افزود که در ظرف یک تا دو روز دیگر روشن خواهد شد که آیا ایران با حسن نیت وارد مذاکرات برای احیای این توافقنامه شده است یا خیر. از سوی هم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است که نمایندگان کشورش با تصمیم جدی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ویانا پایتخت اتریش رفتند، اما به گفته وی تهران در مورد اراده و تصمیم آمریکا و سه کشور اروپایی در پیوند به این مذاکرات خوشبین نیست. مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران با میانجیگری نمایندگان روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از 5 ماه وقفه روز دوشنبه در ویانا از سر گرفته شد. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. ملل متحد روز پنجشنبه خواستار 41 میلیون دلار برای فراهم آوری کمک‌های بشری حیاتی به 183 میلیون نفر شده است که در سراسر جهان با فقر و تنگدستی مواجهند. آژانس رویترز گزارش داده است که افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که برنامه نجات و کمک‌های بشری آن سازمان برای مردم این کشور در سال آینده 3 برابر افزایش خواهد یافت. این گزارش را از همکار ما ژیلا نوری می‌شنوید.
سازمان ملل متحد میگوید که قحطی همچنان به عنوان دورنمای وحشتناک برای 45 میلیون نفر پنداشته می شود که در 43 کشور جهان زندگی می کنند. به خاطر که به گفته این سازمان آب و هوای نامساعد ناشی از تغییرات اقلیم رسانیدن کمک های بشری را به مردم کاهش می دهد. سازمان ملل متحد تنها برای افغانستان در حکومت طالبان خواهان 45 میلیارد دلار شده است که بیش از 10% این کمک ها را تشکیل می دهد و نیازهای بشری در افغانستان 3 برابر شده است.
ما هیچگاه افغانستان را ترک نکرده ایم و اکنون با 3 برابر برنامه پیشبینی شده برای سال 2022، 3 برابر برنامه سال 2021 به خاطر نیازها و شرایط مختلفی که همه درباره آن می دانیم.
دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در یک گزارش خود بعد تمویل کنندگان نگاشته است که بدون اقدام ثابت و فوری سال 2022 می تواند فاجعه بار باشد. افغانستان سوریه، ایتوپیا، یمن و سودان از جمله 5 کشور با بحران بزرگند که بیشترین بودجه را نیاز دارند. و در این گزارش گفته شده است که نیازهای افغانستان سر به فلک کشیده است. مقام های ملل متحد گفتند از جمله نزدیک به 40 میلیون جمعیت افغانستان 24 میلیون نفر آن با کمک های نجات دهنده نیاز دارند. مارتین گریفیتس میگوید که درخواست سالانه مبلغ 41 میلیون دلار منعکس کننده 17% افزایش در نیازمندی های مالی نهاد است. در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک های حیاتی نیاز دارند تا جلوی فاجعه گرفته شود. یک افزایش قابل ملاحظه نیازمندی ها به خاطر هرج و مرج سیاسی، تکان های اقتصادی مکرر و عدم مسئولیت شدید مواد غذایی ناشی از بدترین خشکسالی در 27 سال اخیر در افغانستان محسوس است. این در حال است که برنامه غذایی جهان میگوید افغانستان با مصیبت بحران بشری روبروست و بیشتر از نصف جمعیت مردم با قحطی روبرو اند و حدود 3.2 میلیون کودک از سوی تغذیه متضرر شدند. برنامه غذایی جهان میگوید نیازهای بشری مردم با آمدن زمستان سه چند شده.
بسیار نگران هستیم که در نقطه عطف قرار گرفته ایم. هنوز به وسط زمستان نرسیده ایم و وضعیت بدتر شده است. اطفال به شفاخانه ها منتقل می شوند و برخی خانواده ها توانایی آوردن کودکان خود به شفاخانه را ندارند. شمار زیادی مردم با کمبود مواد غذایی روبرو هستند که در میان آنها اطفال نوجوانی هستند که در افغانستان آسیب می بینند.
پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، ایالات متحده بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کرده است. پس از افغانستان، سوریه، یمن، ایتوپیا و سودان از جمله کشورهایند که با بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجهند و با کمک های بیشتر نیاز دارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
رژیم اقتدارگرای الکساندر لوکاشنکو، دیکتاتور بلاروس، ماهاست که جریان غیرقانونی مهاجران را از مرز خود به 3 کشور اتحادیه اروپا در نزدیکی خود پولند، لیتوانیا و لاتویا هماهنگ کرده است. اکثر این مهاجران به امید رسیدن به اروپای غربی از سوریه و عراق فرار می کنند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت گروه‌هایی از مهاجران توسط نیروهای امنیتی بلاروس و سمت مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدرقه می شوند تا به صورت غیر قانونی و به زور وارد این کشورها شوند. این نشاندهنده بدبینی رژیم بلاروس است که با دامن زدن به بحران در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا سعی دارد توجه را از وضعیت این کشور منحرف کند، جایی که سرکوب وحشیانه و نقض حقوق بشر در حال ادامه و حتی بدتر شدن است. ناظرین بر این باورند که لوکاشنکو این بحران را برای انتقام جویی از وضع تحریم هایی که اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری بر او اعمال کرد سازماندهی کرده است. اگر رژیم بلاروس به دنبال رفع تحریم ها باشد، گام ها روشن است. پایان دادن به سرکوب های جاری، آزادی به قید و شرط تمام زندانیان سیاسی، پاسخگویی به کسانی که مسئول سوء استفاده هستند و داخل شدن به گفتگوی واقعی و فراگیر با مخالفین رژیم بلاروس و جامعه مدنی است که منجر به یک انتخابات ریاست جمهوری آزاد و عادلانه تحت نظارت بین المللی شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در تماس تلفنی اخیر با زبینگو راو وزیر خارجه پولند حمایت ایالات متحده از پولند را در مواجهه با بهره برداری بدبینانه رژیم لوکاشنکو از مهاجران آسیب پذیر تایید کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت اقدامات رژیم لوکاشنکو امنیت را تهدید می کند، تفرقه ایجاد می کند و هدف آن منحرف کردن تمرکز از فعالیت های روسیه در مرز با اوکراین است. و خاطر نشان کرد که وزیر خارجه بلینکن و وزیر خارجه راو به شدت ابزاری سازی مهاجران آسیب پذیر را محکوم کردند و از لوکاشنکو خواستند تا به ریشه های تحریم های اعمال شده توسط غرب که نفی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای مردم بلاروس است رسیدگی کند. وزیر خارجه بلینکن همچنین قدردانی عمیق خود را از حمایت سریع پولند از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ابراز کرد. ایالات متحده، پولند و سایر متحدان و شرکایان در تعمیل بهای قابل توجه به مسکو برای تهاجم نظامی و فعالیت‌های بدخواهانه آن در منطقه متحدند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدها افغان با وجود هوای خیلی سرد در جاده های ولایت هرات در خیمه های کوچک شب و روز را بسر می برند. اینها از سایر ولایت به دلیل گرسنگی و خشکسالی بیجار شدند. آژانس اسوشیتد پرس گزارشی دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می کند.
صدها افغانی که از گرسنگی و خشکسالی فرار کردند در یک پناهگاه موقتی کنار جاده ولایت هرات روز و شب را به سر می برند. آنان در خیمه های کوچک زندگی دارند و برای گرم بودنشان در شب آتش می افروزند و گرد هم جمع می شوند. نزدیک به 2000 تن در اینجا اقامت دارند. بسیاری از این بیجا شدگان مانند رحیمه از ولایت غور به اینجا آمدند.
از دست گوشنگی یا از دست خشکسالی یا انا از این زیبا وقتا بیامرم به اینجا بسکلت یک
سرپناه
یا یک مشکلات
ما نداریم سرپناه
وردان خال شد نمارد خوردنی نداریم
خوردنی نداریم
خدا دو شد
میشه دمیان
فردان دو شد دو شد میشه به خوبا معلومه کمانت زورشو ما سرم میشه
نزدیک به 4 میلیون افغان از خانه هایشان بیجا شدند که در حدود 700 هزاران فقط در سال جاری از مناطقشان آواره گردیدند. اکثر این بیجا شدگان به دلیل جنگ و ناامنی خانه هایشان را ترک کردند. اما از آنجایی که جنگ تا حد زیاد متوقف شده است، مردم به ترک روستاها و مناطقی که دیگر آب کافی در آنجا وجود ندارد ادامه دادند. جمیله یک بیجا شده دیگر است. افغانستان از دهه به این سو با بدترین وضعیت ناشی از خشکسالی روبرو می باشد. کمبود باران و برف سکتور زراعت و کسانی را که به آن وابسته هستند شدیداً متاثر ساخته است. در این حال اقتصاد ورشکسته کنونی افغانستان باعث گردیده است که میلیون ها نفر حتی نتوانند غذای کافی برای خانواده های خود فراهم کنند. سازمان ملل متحد از یک فاجعه بشری در افغانستان در حال هشدار می دهد که تقریبا 22% 38 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر نزدیک به گرسنگی و 36% دیگر با ناامنی حاد غذایی مواجه می باشند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ممنوعیت‌های ناگهانی سفر که هفته گذشته در افریقای جنوبی به دلیل نوع اومیکرون اعمال شده در حال حاضر ضربه به اقتصاد در حال رکود آن کشور وارد کرده است. میزان بیکاری در حال افزایش است و نیمی از جمعیت را تحت تاثیر قرار داده و سیاحت از دست رفته در این ماه تأثیرات گسترده‌ای فراتر از سکتور سفر به آفریقای جنوبی خواهد داشت. گزارش لندا گیوتش خبرنگار صدای آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در زمان عادی مکانهای تاریخی و موزیم مرکز مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی معمولاً پر از سیاحین می باشد. اما از زمان کشف نوع ویروس کرونا اومیکرون در هفته گذشته بازدید کنندگان خارجی ناپدید شدند. بریتانیا اولین کشوری بود که پروازهای خود را به آفریقای جنوبی متوقف کرد و ایالات متحده و سایر کشورها نیز به سرعت از آن پیروی کردند. افرادی که در صنعت سیاحت کار میکنند میگویند که وحشت ناشی از نوع جدید ویروس تجارت را از بین میبرد، در حالی که سفرها به آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته به تازگی از سر گرفته شده بود. بن بارنز مدیر فروش موافقا تور میگوید
زمانی که انگلستان در واقعیت امر باز گردید و ما را از فهرست سرخ خارج کردند، ما شاهد افزایش تعداد مسافران سرتاسر جهان بودیم که دوباره به اینجا سرازیر شدند. بنابراین تصمیم های آنها قطعا بر تصمیم همه افراد در سراسر جهان تأثیر میگذارد
و این تصمیم بسیاری را به کنار زد. بارنز میگوید شرکت او بیش از $30,000 برای رزروهای لغو شده ماه دسامبر بازپرداخت داشت. رهنمایان سیاحین که هفته قبل تعدادشان به 40 نفر می رسید اکنون به صفر پایین آمده است. تبانگ مولیا یکی از رهنمایان سیاحین است.
من در حال حاضر بسیار آسیب دیدم، به این دلیل که وضعیت تازه در حال بهتر شدن بود و ما فکر می کردیم که به سوی عادی شدن به پیش می رود و ما را به یاد زمان قبل از کووید می انداخت.
این فقط صنعت سیاحتی نیست که این چنین آسیب می بیند. از تامین کنندگان وسایل نقلیه گرفته تا توسط دهندگان وبسایت، سقوط سفر تأثیر زیادی بر اقتصاد آنها داشته است. طبق ارقام دولتی که این هفته منتشر شد، تقریبا 47% از اتباعی آفریقای جنوبی در 3 ماه گذشته بیکار بودند. این یک چشم‌انداز تاریک برای والدین و نان آوران مانند تبانگ مولیا است که دوباره با مشکل از دست دادن کارشان مواجه می‌گردند. او می‌گوید
زمانی می‌خواستم مفکوره در مورد آنچه که می‌توان انجام داد به ذهنم رسید، در حالی که یافتن شغل کار آسان نمی‌باشد. من فقط امیدوارم و باور دارم که روزی یک نفر دوباره کار کند و مردم دنیا دوباره سفر کنند.
اما اقتصاددانان میگویند که تا بهبودی کامل اقتصادی سالها باقی مانده است. مسدودی ها رسیدن به این معمول را کنتر می کند و زندگی را برای فقیرترین افراد سختتر می سازد. داوی رودت اقتصاددان میگوید
بزرگترین قاتل در جهان ویروس یا سل یا ایدز یا هر چیز دیگری نیست. بزرگترین قاتل فقر است. ممکن لازم باشد که از جمع شدن جمعیت بزرگتر و موارد از این قبیل جلوگیری شود، اما لزوماً لازم نیست تا خطوط هوایی را از پرواز منع کرد و لزوماً مردم را از رفتن منع کرد، یا در خانه بمانند و سر کار نروند، یا در خانه بمانند و به کارخانه و موارد از این قبیل نروند.
حتی برای کسانی که توانستند شغل خود را حفظ کنند وضعیت همچنان نامید کننده است. موبال نگیما سفیر سیاحت جوهانسبورگ میگوید
قبلا صبح که از خواب بیدار میشدید میگفتید میروم سر کار، میروم تا افراد جدید را ببینم، میروم تا با افراد جدید ملاقات کنم. اما حالا شما فقط از خواب بیدار میشوید، منشینید و هیچ کاری نمیکنید.
تا زمانی که دانشمندان نوع اومیکرون را بهتر درک نکنند و سیاستمداران دیدگاه خود را در مورد سفر تغییر ندهند، باشندگان آفریقای جنوبی باید منتظر بازگشت به زندگی عادی خود باشند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید کشته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر هشدار داده است که اگر روسیه اوکراین را اشغال کند، این اقدام مسکو عواقب جدی در پی خواهد داشت. آقای بلینکن روز پنجشنبه بعد از دیدار پشت درهای بسته با سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه از مسکو خواست که برای حل موزلی اوکراین دیپلماسی را انتخاب کند. اما همتای روسیه گفته است که مسکو خواستار بحران جدید در اوکراین نمی باشد. شرح بیشتر در مورد دیدار میان این دیپلماتان ارشد آمریکایی و روسی را همکار ما سید عزیز الرحمن دنبال نموده که به توجه رسانیده می شود.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با سرگی لاوروف همتای روسیش در استاکهام پایتخت سویدن هشدار داد که اگر روسیه اوکراین را اشغال کند، این اقدام مسکو عواقب جدی در پی خواهد داشت. آقای بلینکن یک روز قبل نیز گفته بود که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، ایالات متحده آماده است که با شمول وضع تحریم های شدید یک پاسخ قاطعانه دهد.
بهترین راه برای جلوگیری از یک بحران دیپلماسی است و این چیزی است که انتظار بحث آن را با سرگی لاوروف دارم.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود که روسیه و اوکراین باید هر کدام مسئولیت های خود را بر اساس توافقنامه سال 2014 منسک که هدف آن پایان جنگ میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی در شرق اوکراین می باشد ادا کنند. اوکراین به یک نقطه اشتعال میان روسیه و غرب مبدل شده است. کیف می گوید که مسکو بیش از 90 هزار سرباز روسی را در مرز با اوکراین جابجا کرده است. ولی مسکو این گفته ها را که گویا روسیه برای یک حمله بر اوکراین آمادگی می گیرد، سخنان تحریک آمیز خوانده و آن را رد کرده و از جابجا کردن قوا در هر نقطه قلمروش دفاع کرده است. با وجود آن که کرملین گفته است که میزان احتمال یک بحران جدید در شرق اوکراین بلند است، اما وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو خواستار چنین چیز نیست.
هر کس در مورد افزایش تنش در اروپا صحبت میکند، بخصوص در مورد مرز روسیه و اوکراین. شما موقف ما را در این مورد خوب میدانید. چنان که رئیس جمهور پوتین گفته است، ما خواستار هیچ نوع بحرانی نیستیم.
کنفرانس مشترک مطبوعاتی میان وزرای خارجه ایالات متحده ای امریکا و روسیه با تعقیب یک دیدار میان هر دو طرف که در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا تنظیم شده بود صورت گرفت. همزمان با نگرانی ها در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین، نظامیان اوکراینی به روز پنجشنبه تمرینات توپخانه‌ای خود را در نزدیکی کریمیا انجام دادند. در این حال این تصاویر نشان می‌دهد که جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مواضع خود در حالت آماده باش قرار دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.